أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكروا الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء بإتنا بعذاب أليم وما كان له ليعذبهم وأنت فيهم وما كان له معذبهم وهم يستغفرون جریان مکس همونطوری که ملاحظه فرمودید یه امر مستمری بود. گاهی درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقشه میکشیدن که اون حضرت را از پادر بیارن، گاهی درباره شخصیت حقوقی او نقشه میکشیدن که به عنوان عامل نفوذی در او اثر کنه و او برابر خواسته های این کفار و مشرکین آیات الهی را معاذ الله تغییر بدن. گاهی درباره خود مکتب و آیات الهی نظرهای متفاوتی را می دادن که یک نقشه مشعومی بود. گاهی هم درباره پیروان اینها. درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم که همین آیه شاهد خوبی است که اینکه بخشی از آیات سوره اسراء ناظر به آن است که سعی می کردن با مکر در شخصیت حقوقی اون حضرت نفوذ پیدا کنند تا اون حضرت برابر خواسته های اینها سخن بگوید. آیه 73 سوره مبارکه است و ناظر به این بخش است. و این کادو لیفترونک علی الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. فرمود به این که تلاش و کوشش اونها این بود که فتنه کنن و تو را از اون وحی الهی باز دارن که تو معاذ الله اون چرا که ما گفتیم کتمان کنی و اون چرا نگفتیم به نام وحی به اینها ابلاغ کنی، که این کار البته شدنی نبوده با اسمت شما. در یه همچه فضای گاه شما ارادت پیدا می شدن، خلیل و دوست شما می شدن، ولی اگر تثبیت و صیانت و اسمت الهی نبود ممکن بود مقدار کمی میل پیدا کنی، ولی چون تثبیت و صیانت و اسمت الهی هست این امکان منتفی شد. فمود برولا ان ثبت ناکر قد کت ترکن و الیهم شیئن غلیلا. این کاد ان یرکنه یعنی نزدیک بود که میل کند، منتها میل کم. نه تنها میل زیاد نبود، میل کمم نبود. نه تنها میل نبود، نزدیک به میلم نبود، چون این لب برای نفی اون پاسخ است. بود اگر تثبیت الهی نبود دقت کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، کاد ان یرکنه یعنی نزدیک بود رکون و میل پیدا کنه، و این کاد منتفی است یعنی لم یکد است، نزدیک به میلم نشد. پس نه فعل خارجی شد، نه میل بود، نه نزدیک به میل، هر سه منتفی است. خب ولی اونها این نقشه رو داشتن. در باره مکتب هم همین تعبیرات که لو نشاء لقلنا مثل هذا و مانند اون داشتن، یا اینکه این افسانه بیش نیست داشتن. نظیر آیه 15 سوره مبارکه قلم به این صورت است: ان کان ذا مال و بنین اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. این جز داستان ها و افسانه های پیشین چیز دیگری نیست و دیگه نمیگفتن ما اگر وقت میداشتیم مثل این میآوردیم، لکن میگفتن این اساطیر اولین است. آیه 8 سوره مبارکه جاسیه به این صورت است: یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یسر مستکبرن که ان لم یسبرها. در کمال بی اعتنایی از کنارش میگذرد، دیگه نمیگوید این افسانه است یا من باور نمیکنم، سخنی ندارد. گاهی مکرش این است که اگر حق با توست و معادی حق است گذشتگان ما را احیا کن. اونا خیال میکردن که معاد دنیای مکرر است، انسان در دنیا زندگی میکند و میمیرد دوباره به دنیا برمیگرده. خیال میکردن عود یعنی عود علت دنیا. لذا وقتی وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از معاد اینها خبر میداد، اینا میگفتن به این که اگر حق با شماست و راست میگویید گذشتگان ما را زنده کنید. آیه 25 سوره جاسیه این است: و اذا تتلى عليهم آیاتنا بیناتن ما كان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان كنتم صادقين. اونگاه در پاسخ فرمود قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الى یوم القیامه لا ریب فیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. معاد که جریان عودی الی دنیا نیست، بساط دنیا کلا برچیده می شود. خب یکی از مکرهاشون در برابر تلاوت آیات الهی این بود که گفتن نیاکان ما را زنده کنی. آیاتی که بر اینا تلاوت می شد هر کدام در زمینه خاص خود حق بود، ولی اینا بهانه می گرفتن می گفتن نیاکان ما را زنده کنی. پاسخش این بود که نیاکان و شما همه زنده می شوید، منتها در معاد، نه رجوع الی دنیا. پس این تعبیرات در بسیار از آیات قرآنی هست که وقتی آیات الهی برای اونها تلاوت می شد یا سخن نمی گفتن یا چهره اینها در هم کشیده می شد، یا می گفتن الی اساطیر اولین، یا می گفتن به این که لون شعور لغن نامست لحاظت. اینا مکرهای گوناگونی بود که درباره مکتب داشت، و این یمکرونم که فعل مضارعه است نشانه استمرار و دوام این مکره است. اما آیه بعد که فرمود ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجاره من السماء ائتنا بعذاب الیم، یه تفاوت نظری بین سیدن استاد رضوان داره به سایر مفسرین است. سایر مفسرین این دعایه 32 و 33 همین سوره مبارک انفال را همراه با آیات دیگر معنا میکنن، متحد و سیاق میدونن، سعی میکنن با صدر و ساقه گذشته و آینده را مرتبط میدونن و معنا. ولی ایشون رو شواهدی که دارن فرما این دو تا آیه جداگان نازل شد، مربوط به این قضیه نیست، شاید مربوط به مسئله ولایت و جریان قدیر و امثال ذلک باشه و علاهده این دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجا قرار داده شد. این با قبل و بعد سازگار نیست. نظیر این ابتکار تفسیری را ایشون در همون آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که همانه با قبل مرتبط است نه با بعد مرتبط است. قبل و بعدش درباره همین احکام میته و امثال میته است که قبلا هم نازل شده بود، تازگی ندارد. حالا این چهار تا حکمی که قبلا هم نازل شده الان هم نازل شده، این دیگه باعث یأس کفار نیست. این که فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، امرو از این تاریخ به بعد کفار دیگه ناامید شدند، معلوم شد یه حادثه جدید رخ داد. خب حرمت علیکم المیته، این چارت مسئله فقهی که قبلا هم نازل شده بود، حالا برفرض بار اول نازل شده، این دیگه باعث یأس کفار از نظام اسلامی و دولت اسلامی نخواهد بود. معلوم شد یه حادثه پیش آمده که قدرت اسلامی را تثبیت میکند، باعث اجرای حدود الهی است، و این نیست مگر همون برابر روایاتی که وارد شده است مربوط به جریان قدیره. اینجا هم یه بحث مفصلی دارن که حتما المیزان را ملاحظه فرمایید تا ببینیم که این بحث به کجا منتهی می‌شود. آیا نظر شریف ایشون تام است یا نظر صاحب مفسران که این دو تا آیه 32 و 33 را همراه با آیات دیگر معنا می‌کنن. اونطوری که دیگران معنا می‌کنن این است که بعد از اینکه آیات الهی بر آنها تلاوت شد، یه عده گفتن اینها جزء اسطوره هاست، ما اگر بخواهیم می‌تونیم استیم بیاریم. همون نظر ابن حارث به مانند آن گفتن که اگر این حق باشد یک و حق الهی باشد دو، ما درخواست عذاب میکنیم، چون در هر دو جهت اینها به زعم باطل خودشون یقین برخلاف داشتن، هم در اصل حق بودن محتوای این کتاب که به اصطلاح حق فعلی است، یکی هم استناد این کتاب به الله که حق فاعلی است. اونا اصرارشون بر این است که این حرفا باید حق باشد، مطابق با عقل و برهان باشد اولا، و این هرم خدا گفته باشد ثانیت. اگر چیزی حق نبود یا حق بود و خودت گفتی نه خدا، ما باور نمی کنیم. اونا چون قائل بودن که هیچ کدام از این دو نیست، هم اسطوره است و هم گفته خدا نیست، به زیر سقاطه می گفتن که اگر این حق است عذاب بیاد به حیات ما خاتمه بده، چون در حقیقت خود را محق می دونستن و معاذالله قرآن را باطل می پنداشتن. به زعم باطل اینها این یقین روانی بود، البته نه یقین منطقی، باورشون بود. از اون قطع هاییست که تو اصول گفتن خبری نی از اعتباری ندارد. اینا یقین منطقی نداشتن، برهان قامه نشده، یقین روانشناختی به زعم خودشون رسوبات جاهلی داشتن. میگفتن این حرفیست باطل، معاذالله اولا، بر فرض حق باشه گفته خدا نیست. لذا این دو قید را ذکر کردن، گفتن که اگر حق باشد یک، من اندک باشد دو، که یقینا این چنین نیست، فامطر علینا حجاره من السماء، یه انسان عاقل باید اگه این حق است ما باور میکنیم. حالا چون حق نیست باور نداری؟ نه اینکه اگر حق است عذاب بیاید. این روی لجاج و عناد است که اشد و علد الخصام لدن و مانند. و از قال اللهم ان کان هذا و الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. یا یه عذاب دردناک نظیر سیل، زلزله و مانند اون که بر امم گذشته نازل میشد نازل میشود. یا نه سنگ باران بشیم از آسمان که هم عذاب جسمی را دارد هم خزی روحی را دارد. این گفتن فامطر علینا حجاره من السماء، امطار همیشه باز بالاست. حالا گاهی ممکن است از بالاهای کوه، دامنه کوه و مانند اون مثلا سنگی چیزی بیاید، ولی اینا گفتن نه از آسمان بیاید که روشن بشود عذاب الهی است. نظیر اون چه که در باره قوم لوط نقل میکنی، همون مثلا عذاب بیاید که هم عذاب جسمی باشد هم عذاب روحی، یا نه یا عذاب دیگری بیاید. این تعبیر در قرآن کریم کم نیست که ما امطار کردیم، یعنی عذاب را بر اینها مطرگونه نازل کردیم. در بخشی از آیات قرآن کریم اول به عنوان امطار مطرح شده است که ما به عنوان باران چیزی برای اینا فرستادیم، بعدم توضیح دادن که اونا را سنگ باران کردیم، در حقیقت نه باران مصطلح باشد که مثلا آبی آمده باشد. آیه 173 سوره مبارکه شعرا درباره همین قوم لوط فرمود به این که اونا گفتن لئن لم تنته یا لوط لتکونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین ربنا نجینی و اهلی مما یعملون فنجیناه و اهلی و اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین و امطرنا علیهم مطرا. حالا این مطر چه بوده است؟ در آیات دیگر مشخص کرد که سنگ بارانشون کردیم. فساء مطر المنذری. فعلا در این بخش از آیات فهمید که ما بر اینا امطار کردیم، یعنی از بالا بر اینها بارانگونه عذاب را نازل کردیم. آیه 74 سوره مبارکه هجر در جریان قصه لوط این چنین می‌فرماید فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجاره من سجیل. گویم در بعضی از آیات دارد حجاره منزود. خب این سجیل رو گفتم معرب سنگ و گل است، یا حجاره منزود نزد یعنی نزد، تله منزود یعنی تله منزوم، حجاره منزود یعنی حجاره منظم. اونا رو سنگ بارون کردیم، معلوم میشود این امطار همون سنگ بارون کردن است که آیه 82 سوره مبارکه هود به این صورت است فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجاره من سجیل منضود. پس این گونه از امطارها یعنی سنگ بارون کردن. حالا یا شهب و نیازک و همین سنگ روزهای آسمانی است یا از راه دیگری تکوین شده، هر کدام از اینها باشد بالاخره در اختیار ذات اقدس اله است و میتواند منشأ تعذیب باشد. خب فامطر علینا حجاره من السماء بئسنا عذاب الیم. انگاه ذات اقدس اله در پاسخ چنین پیشنهاد انتحارگونه ای میفرماد به این که اینها گرچه استحقاق عذاب دارند، ولی مانع تعذیب اونها یکی از دو امر است به عنوان منفصله ما انت خلوب که اجتماع را شاید. فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو چیز است که امان الهی است و باعث برطرف شدن عذاب است. این تو روایات هست در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه هم به همین صورت آمده است که بعد از ارتحال پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه دو امان در زمین بود که به وسیله اونها عذاب از امت برطرف میشد، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی استغفار. همود امان اول رو ما از دست دادیم با ارتحال پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و امان دوم را که استغفار است مواظب باشید که حفظ کنید. همود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. یک جا به صورت فعل، یک جا به صورت اسم فاعل یاد کرده است که نشانه استمرار است یا ثبات. فرمود به این که خدای سبحان مادامی که تو در بین هستی اینا را عذاب نمی کند و مادامی هم که اینا اهل استغفارن اینا را عذاب نمی کند. منظور از استغفار همون اسلام است که اگه کسی توبه بکند و مسلمان بشود بالاترین چهره استغفار دارد، چون که آیه 147 سوره مبارکه نساء ناظر به همین صرف مطلب است. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اگر شما اهل شکر نعمت باشید به ایمان باشید که خدا عذابتون نمی کند. إما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما که آیه 147 سوره نساء ناظر به همین است که اگه کسی مؤمن بود و شکر نعمت را رعایت میکرد تعذیب نمیشود. این در حقیقت این همه استغفار است. اگه کسی توبه کرد و ایمان آورد در حقیقت استغفار کرده است دیگه. خب فرمود دو چیز است که عامل رفع عذاب است، یکی استغفار مردم، یکی وجود بارک پیغمبر. قالب مفسرین میگن به این که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، این ناظر به قبل از هجرت است، یعنی مادامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین مردم مکه بود خدا مشرکین مکه را عذاب نمیکرد. وقتی اونا حضرت را تبعید کردن، حضرت مهاجرت کردن، تشریف بردن مدینه، حکومت تشکیل دادن، اونگاه جنگ های فراوانی بر اینها نازل شده است یا خودشون اقدام کردن که به دست خودشون شکست خوردن و مهمترینش جریان جنگ فتح مکه بود که اونها به عذاب گرفتار شد. در حالی که سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود که فتح مکه نعمتی بود برای طرفین، این که عذاب نبود. اون عذابی که ذات اقدس اله به امم گذشته وعید میداد همون عذاب استئصال بود، سنگ باران بود، صاعقه بود، خصف بود، جن عالیها سافلها بمانند اون بود. دیگه فتح مکه سراسر رحمت بود. حتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون عفو عمومی را اعلام کردن، اذهبوا انتم الطلقاء را اعلام کردن و مانند اون. اونا هم دیگه از بت پرستی و ذلت در آمدن و بسیاری از معارف الهی بهره اونها شد، آسایش پیدا کردن، امنیت پیدا کردن. بعد از فتح مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو نفر را، یکی مسئول سیاسی، یکی مسئول فرهنگی و اجتماعی مکه قرار داد که همه مشکلات مردم مکه را کاملا برابر نظم اسلامی سامان بدن. مکه وقتی فتح شد برای همه رحمت بود، این که عذاب نیست. ولی اونها که این دعایه را مناسب با قبل و بعد دانستن، این عذاب را به این صورت معنا کردن: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خب از این طرف هم مؤمنین هم شهید شدن، صرف کشتن عذاب نیست. از این کشتنها و کشتارها رسمی بود بین مردم تو جبهه ها و جنگ ها. اونا که میگفتن عذاب بیاد یعنی عذاب استئصال، استئصال یعنی اصل برکن، میگن فلان کس مستأصل شد یعنی اصلش کنده شد. این عذابی که بر امم قبلی وارد شد نظیر عذابی که بر فرعون نازل شد، عذابی که بر قوم نوح نازل شد، اون از عذاب استئصال است، یعنی اصل کن است. یه همچه عذابی که نیامده بر مردم حجاز. اگر عده از اون طرف کشته شدن، عده هم از این طرف شهید شدن. این جنگ و خونریزی متقابل بود، مخصوصا فتح مکه برای همه رحمت بود. انا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا بود. خب اینا گروه گروه به اسلام رو می آوردن، چنین فضایی رحمت است برای مردم، نه عذاب. ولی خب اونا چون راهی ندارن، این وجود عنصری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو مانع از نزول عذاب تلقی کردن. گفتن حضرت که از مکه به مدینه تشریف آوردن، عذاب بر مردم مکه نازل شد و اون فتح مکه بود. حالا برسیم به بیان سیدن استاد رضوان الله علیه که این ناظر به کدوم مطلب است. به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. استغفار البته مانع عذاب الهی است. بعد میفهمد به این که به ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسدون لمسجد الحرام و ما کانوا اولیاءه و ان اولیاءه الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون. چگونه خدا اینها را عذاب نکند؟ اینا که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را با اون مکری کردن تبعید کردن بسیار. پس پیغمبر در بین اونها حضور ندارد. مسئله استغفارم در بین اونها نیست، بلکه اینکه اونها نه تنها استغفار نمی کنن، بلکه بر لجاج و عناد می افزاین. از مسجد الحرام سد می کنن. سد یعنی منصرف کردن. سد دباسا هم انصراف نفس است هم صرف غیر. کسی که ینصرف به نفسهی عن الحق و یصرف غیره عن الحق، میان سد عن سبیل الله کرده. سد دباسا اینا سد از مسجد حرام میکردن، خودشون میرفتن در عبادت میکردن، نمیذاشتن در جریان صلح حدیبیه و مانندون مسلمین بیاین. خب پس اینا اهل استغفار نیستن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را هم که تبعید کردن اهل استغفار نیستن. خب چرا خدا اینا را عذاب نکنه؟ این به ما لهم الله یعذبهم الله ناظر به استحقاق اوناست برای عذاب. و ما لهم الله يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام. این سد از مسجد حرام از اون جهتی قبله است، متافه است، این سد از اسلام است. در حقیقت اینا نه تنها جلوی نماز و حج را میگیرن، بلکه از تأثیر این قبله جلوگیری میکنن. سد از بیت المقدس هم همین است دیگر. و هم یسدون عن المسجد الحرام. و داعیه تولی و ولایت و سرپرستی و کلیدداری مسجد حرام را دارن، در حالی که به ما کانو اولیاءه، اینا اولیاء مسجد حرام نیستن، بلکه مسجدی که اسس علی التقوا اولیاء و مردان با تقوا هستند. متولی محور با تقوا مردان با تقوا هستند. چطور میشود یه خانه اسس علی التقوا باشد ولی متولی او ادم بی تقوا باشد؟ این اولیاء او الا المتقون. الان همین طور است. یه روز انشاءالله باید فرا برسد که جریان تولیت مکه به دست متقیان بین المللی باشد. این نظیر اهرام مصر نیست که دولت مصر بگوید من کلیددار این اهرامم، اینجا آثار باستانی من است، این تو ملک من است، تو سرزمین و کشور من است، دیگران حق دخالت ندارن. اون حادثه که در جمعه سیاه مکه پدید آمد و امام راه رضوان و تعالی اون فرموش فرمودن، دیگران هم گفتن، به همین آیات استشهاد کردن که این نظیر اهرام مصر نیست، نظیر دیوار چین نیست. چینی ها می توانند بگوین دیوار چین در کشور ماست، کسی حق دخالت ندارد، ما متولیه این دیواره. بربار اهرام مصر هم همینطور است، مثل تخت جمشید ایران. اما این از اون سنخان نیست، این امر الهی و ملکوتی و آسمانی است، این متولی زمینی بر می دارد. این اولیاه الا المتقون. متولیان حرم الهی مردان با تقوا هستند، ولکن اکثرهم لا یعلمون. خب خودشون هم که وقتی میرن در کنار حرم برای عبادت، صلات اونها عند البیت مکا و تسجیه است. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکا و تسجیه، سود کشیدن و کف زدن و مانند آن است. که خب این بحث بحثیست. عمده آن است که این بزرگان، یعنی معروف بین اهل تفسیر آن است که این آیات 32 و 33 رو با قبل با همه مکاران حجاز مرتبط میدونن و میگن گفته همه نظر ابن حارث است که گفت الله من کان هذا و الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء و اتنا من العذاب الالیم. یا نه ابو جهل است که همتای او بود در این گونه از امور. منتها سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود که این دوتا آیه به هیچ وجه با سیاق این بحث ها هماهنگ نیست. این که خدا میفرماد وقتی تو نباشی ما اینا رو عذاب میکنیم یعنی چی؟ یعنی تو در یه شهری نباشی ما مردم اون شهر عذاب میکنیم؟ یا نه مادامی که وجود عنصری تو در دنیا هست ما به امت تو عذاب نمیکنیم؟ وجود مبارک پیغمبر تا زنده بود بر امتش عذابی نیامد، بعدم البته در بین امتش مستغفرین فراوان بودن. عذابهای شخصی حساب دیگری دارد. گاهی ذات اقدس الهی یک کسی رو گرفتار میکند، یه خانواده رو، یه قبیله رو. اما عذابی که به امت متوجه بشود، اون فر بران است در بین امت مردان الهی وجود نداشته باشد، اون عذاب استقصال است. در بعضی از امم دارد که ما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین. این پیغمبر علیه و علی اهل بیت الاسمت و تار السلام و السلام، این پیغمبر سالیان متوالی تبلیغ کرد، قد یه خانوار بو ایمان آوردن. فما وجد نافیا غیر بیتن نه مسلم. این تنوینش هم تنوین تقلید. و اما در جایی که مردان الهی هستن، مستغفران هستن و فراوان هم هستن، ذات اقدس الله عذاب استعصال نازل می کند. همین زکریا ابن آدم که قبر شریفش در شیخان هست، یه از شاگردان وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هست دیگه. این به حضور امام رضا سلام الله علیه مشرف شد، به حضرت عرض کرد که رجال بزرگوار قوم رحلت کردن، اونا که همسن و سال ما بودند و معمرین بودند اونا رحلت کردند، یه ده جوانها رو کار آمدن و من با اینها اون سینه دارم، اجازه میدید من از قوم بیرون بیام جا دیگه برم، مثلا بیام مشهد حضور شما اینا؟ فبون نه، شما در همه قوم باش، خداوند به برکت تو عذاب را از این مردم بر می دارد، همونطوری که به برکت قبر پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه عذاب را از اون مردم بغداد بر می دارد. خب یه عالم الهی کار قبر پسر پیغمبر را می کند، این کم مقام نیست، نه کار خود امام را بکند. یک عالم دینی کار روزه علوی را میکند، روزه اهل بیت را میکند، حار قبر پسر پیغمبر میکند، قبر امام هفتم سلام الله علیه اثری دارد، یه عالم دین اون اثر دارد. و زکریا ابن آدم به دستور وجود بارک امام رضا سلام الله علیه اینقدر مون تا رحلت کرد و قبر شریفش هم در همین شیخان است. غرض آن است که اگر چونچه مردان الهی در جامعه باشن، اینطور نیست که خدای سبحان کل اون امت را نظیر قوم لوط و اینها به عذاب استئصال معذب بکند. عذابهای مقطعی حساب دیگری دارد، اما عذابهای استئصال اصلا خاص خودش دارد. بنابراین حالا باید ببینیم که این دو تا آیه اگر مربوط به گذشته نیست، به کدوم قسمت مرتبط است. الحمدلله.